مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند.
مهدویت و بابیت. با سخنرانی حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا جباری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواح له الفدا و خوش آمد میگم به همه شما عزیزانی که دیگر بار قدم رنجه کردید در 26 نشست از سلسله نشست های فرهنگ مهدوی شرکت کردید. نشست امروز چنان که اعلام شد تفاوتش با نشست های قبلی حضور دو سخنران هست که هر کدام بخشی از مطلب مورد نظر رو ارائه خواهند کرد. عنوان انتخاب شده مهدویت و مسئله بابیت و بهائیت. به همین خاطر دعوت کردیم از جناب حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری که امروز تشریف بیارن و موضوع بابیت رو برای ما مطرح کنند. عموم فرق و مدعیان مهدوی از سالهای قبل یعنی دوران غیبت کبرا تا به امروز با استفاده از جهل مردم روی موضوع بابیت همه مباحث خودشون رو استوار کردند و مردم هم و مخصوصا عوام مردم هم به دلیل آن که اطلاع جدی و عمیق و ژرفی درباره موضوع بابیت، جایگاه بابیت در فرهنگ امامت ولایت ندارند، دروغ‌ها و اکاذیب مدعیان رو باور می‌آورند. لذا نگاه ما این بود و تشخیص ما این بود که برای بیان این مطلب و اعلام کذب بودن ادعای همه مدعیان مهدوی ابتدا برای شما حضار و عزیزان از موضوع بابیت گفتگو کنیم و برای اشاره همین عرض کنم اندازه که سخن از این عبارت زیبا شروع میشه که انا مدینة العلم و علی بابها و جناب حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری نویسنده چندین کتاب هستند که ایشون به عنوان دکترا در رشته کلام و حدیث و دارای دو کارشناسی ارشد هستند در رشته های مختلف قرآن، علوم قرآنی و الهیات که آثار متعددی رو منتشر کردن، کتاب تاریخ عصر غیبت و یک اثر بسیار زیبا و بسیار مهم با عنوان سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه معصوم علیهم السلام. اثر منحصر به فردی است این کتاب دو جلدی سازمان وکالت که معرف سازمان اجتماعی و سیاسی منحصر به فرد ائمه معصومین است در زمانی که در عسرت و سختی به سر می بردن و نشان میده که چگونه ائمه دین علیهم السلام حتی در تنگنا و محاصره اردوگاه سامرا با سازماندهی که بسیار دقیقی سازمان وکالتی رو هدایت کردن که فرامین اونها کل جهان اسلام به اجرا در می آوردند و امور شیعیان رو سامان میدادند. این کتاب بسیار کتاب زیبایی است که جناب دکتر جباری درباره صحبت خواهند کرد و موضوع اصلیشون هم همون موضوع بابیت خواهد بود. جز این و بر پایه بحثی که جناب آقای جباری خواهند ریخت توسط جناب حجت الاسلام دکتر علی ابوالحسنی منذر ما موضوع مسئله بهائیت و استعمار رو خواهیم داشت. و وجوه مختلف این مطلب رو بیان خواهند کرد. دو پایه اساسی، دو پایه بسیار جدی که اگر باز شناخته بشه و مبانیش دریافته بشه، همه مردم، همه جوانان متوجه خواهند شد که فرقه استعماری بهائیت چقدر متزلزل، چقدر بیپایه، چقدر برساخته شده از اندیشه ویژه استعماری است. و در وقت خود جناب ابوالحسنی رو معرفی خواهم کرد. ایشون از نویسندگان پرسابقه و پژوهشگران جدی هستند در عرصه فرهنگ ایرانی و اسلامی که تا به امروز بیش از 40 عنوان کتاب از ایشون منتشر شده. در ما بین سخنرانی این دو عزیز بزرگوار، یکی دو قطعه کوتاه در مجموع 8 دقیقه فیلم خواهیم داشت که به دلیل تنگی وقت بسنده خواهیم کرد. اجازه بدید که درباره اون دو فیلم صحبت نکنم تا در وقتش ملاحظه کنید. نکته ای رو که باید اشاره کنم تا زمانی که جناب جباری تشریف میارن اینه: در حال حاضر یک جلسه هم عرض کردم در کشور عراق بیش از 22 فرقه مهدوی و مدعیان از این قبیل فعالند. روز جمعه نه شنبه که همه مردم، همه ایرانیان و همه شیعیان به عزاداری مشغول بودن، قریب ساعت 1 بعد از ظهر کسی تلفن زد به من که آقا بله چه نشستی که سید یمانی ظهور کرده، آمده، خروج کرده، اگر خبر نداری؟ میگم از کجا؟ از عراق حرکت کرده روز عاشورا و سلام علیکم و رحمت الله بر خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات الله علیه. خیلی خوش آمدید آقا. بله، زنگ زد که چه نشستید که یمانی خروج کرده و الان جنوب عراق رو پشت سر گذاشته. گفتم خب حالا خب چه کنی؟ گفتم چه کنی؟ یعنی چی؟ گفتم که امسال سال فرده، روزم عاشوراست، یمانی هم خروج کرده، خب چه کار کنیم شما که مباحث مهدوی آشنایی دارید؟ گفتم تشریف ببرید عزاداری. گفت یعنی؟ گفتم آره تشریف ببرید عزاداری. گفت آخه یمانی آمده؟ گفتم آمده، میره سرجو خودش میگیره میشید. سخن من با اون فرد که تلفنی تماس داشت تمام شد، اما روی سخنم و نقلش برای شما به این خاطره که این عزیز بسیار هم فرد شریفی است و مؤمن است و آگاه، متاسفانه با چیدن چند قرینه کنار هم که پایه و اساس جدی هم نداشت، امر رو بر خودش و بر در اطرافیانش مشتبه ساخته بود که الان چه کار باید بکنیم، راه بیفتیم، یه کاری بکنیم، یمانی خروج کرده، سال فردم هست و بعد هم از اینجور. باعث شد که من روز بعد در هفته بعد در رادیو معارف این سخن رو مطرح کنم. چقدر ضرورت دارد مردم ما نشانه ها و علائم آخر زمان و ظهور رو بدانند تا مدعیان دروغ و زن اونها رو فریب ندن و در دام بلا و فتنه های آخر زمان اونها رو گرفتار نکنند. این چنین نیست که یک مرتبه صبح شما از خواب بلند بشید ببینید که سید یمانی خروج کرده است. از زمان حضرت نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه درباره نشانه ها و علائم ظهور سخن به میان آمده، بسته نگفتند، میخواستند مردم و شیعیان به چنان هوشیاری برسند که ده‌ها فرقه مدعی در عراق اونها رو فریب ندند. سال پیش هم در روز عاشورا سید حسنی خروج کرده بود و درگیری بزرگی در هر دو سال در روز عاشورا به وجود آمد. عده زیادی از شیعیان هم کشته شدند. کاشف به عمل آمد که دلارهای عربستان سعودی دستگاه سلفی وهابی از طریق امارات متحده عربی به حساب مدعیان مهدوی ریخته میشه در عراق، جماعتی رو مسلح میکنن، به جان شیعیان میفتند. هدف اصلی نابود کردن شیعیان بود است. نشریه هم دارن، سایت هم دارن، کتاب هم منتشر میکنند و در میان مدارکی به دست آمد، تشکیلات امنیتی عراق اعلام کرد که مدارک متقنی به دست آمد که اینا وابستگی جدی به رژیم منحوس صهیونیستی اسرائیل داشتند. اینا مباحث خیلی جدی هست و باید شناخته بشه. و هر چه ما پیشتر بریم و به سالهای بحرانی نزدیکتر بشیم و در آستانه ظهور حضرت مهدی علیه السلام قرار بگیریم، دایره فتنه ها گسترده تر خواهد شد و تعداد مدعیان بیشتر و بیشتر خواهد شد و باید شناخته بشن. مطالعه منابع رو پیشنهاد می کنم، منابعی که با دلایل متقن نشانه ها رو بررسی کردن و علائم رو متذکر می شن، چنان که امروز هم در سرزمین خودمون در ایران حالا چندی کسی سر بر میاره، مدعی میشه، سخنی میگه و جماعت کسیج رو فریب میده و در دام بلا و ابتلا مردم رو گرفتار میکنند. و آخرین عبارتم، چون ترجیح میدم که مستمع باشین سخنان جناب حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری رو که معرفی کردم خدمت شما عزیزان، همین نکته رو عرض کنم که با گذر سه روز از بزرگداشت انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 این معنا و این سخن رو متذکر میشم که سفینه انقلاب اسلامی در سال 1357 از زمین جدا شد و با گذر از مراتبی و مدارهایی به سوی مدار معینی در حرکته، برای یک مأموریت ویژه برا افتاده این سفینه. مقصد و مأوای اصلی این سفینه که در سال 57 به پرواز در آمد قرار گرفتن در مدار آماده کنندگان و زمین سازان ظهور حضرت ولی است ارواحنا له الفدا. هیچ وقت نباید فراموش کنیم که این سفینه در خطر قرار میگیره، در میانه بلا و فتنه ها آسیب میبینه. نباید فراموش کرد که از درون و بیرون چشمهایی به دنبال این سفینه است تا سرعتش رو کند کنه یا متوقف کنه، یا آن که با ایجاد انحراف از مدار اصلی او رو خارج بکنه. زمان زمان گفتگو از عقب نیست، از گذشته نیست، زمان زمان گفتگو از آینده است و از مأموریت این سفینه. زمین سازی ظهور، ساخت و پرداخت و تربیت انسان منتظر و شهر منتظران تا اون لحظه‌ای که به اذن خداوند ندا شنیده بشه که ایها المسلمون بسم الله به استقبال برید، آب زنید راه را، این که نگار میرسد، مژده دهید باغ را، بوی بهار میرسد.
با درود به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر سلام الله علیه و ارواح شهدای بزرگوار انقلاب اسلامی که زمینه‌های پیروزی انقلاب رو و به گونه‌ای فراهمسازی مقدمات نیل و وصل به انقلاب جهانی حضرت حجت سلام الله علیه رو فراهم کردند و با سلام خدمت شما عزیزان توفیق مقتنم و بزرگی می دانم که در این لحظات دست داده در محضر شما بزرگواران جمع فرهیخته حضور پیدا کنم. مباحثی که به گونه ای روشن می کند مسائل مهم مربوط به مهدویت رو، که همونطور که اشاره فرمودند هرچه بیشتر این مسائل بر اساس مستندات دقیق تاریخی و روایی اگر باز بشه و تحلیل بشه، طبعا زمینه سوء استفاده ها بیشتر مسدود میشه و امیدواریم که این جلسه هم بتواند گامی در این مسیر برداره. این که بزرگواران بذل عنایت فرمودند از بنده حقیر دعوت کردند به محضر شریف برسم، این بود که فرمودند در ارتباط با مسئله باب و بابیت که در به خصوص قرون اخیر در دوره معاصر خیلی مورد سوء استفاده قرار گرفته، نکاتی را عرض بکنم و اینکه مسئله باب و بابیت در عصر حضور معصومین علیهم السلام از چه جایگاهی برخوردار بوده. چند سوال و محور در ارتباط با این بحث قابل طرح است. یک سوال اساسی این هست که اصلا ما چیزی به نام باب و ابواب بابیت در اصل حضور معصومین داشتیم یا خیر؟ و نکته دوم این که اگر بوده اینها کیا بودند؟ چه کسانی به عنوان بابهای معصومین علیهم السلام مطرح بودند؟ نکته سوم این که ویژگی های اینها چه بود برای اینکه کسی به مقام بابیت معصوم برسد باید چه ویژگی هایی می داشت؟ تا ببینیم که آیا بر هر کسی می تواند صادق باشد عنوان باب یا خیر. و نکته چهارم این که مسئله بابیت تا کی ادامه داره؟ آیا هرچه بگذرد به مرور زمان امکان تصدی این منصب توسط یک فرد وجود دارد یا این که نه دیگه باب بابیت مسدود شده در یک زمانی؟ امروز مثلا در عصر غیبت کبرا در زمانه حاضر اگر کسی ادعا بکند من باب حضرت حجت سلام الله علیه هستم، آیا چنین چیزی با توجه به مستندات تاریخی و روایی ما پذیرفته هست یا خیر؟ و نکته آخر هم این که خب ما مدعی هستیم، واقعیت هم همینه که در به خصوص ادوار اخیر و امروزه سوء استفاده از مسئله بابیت زیاد میشه. آیا این سوء استفاده در عصر معصومین علیهم السلام بوده یا خیر؟ و اگر کسانی چنین سوء استفاده هایی کردند اینها کیا بودند؟ یک. و دوم برخورد معصومین با اینها چگونه بوده؟ اینا محورهای مختلفی است که طبیعتاً در این فرصت کوتاه باید گذرا از کنار این محورها گذشت. در حد گزارشی از این محورها من مصدع میشم. کتابی که تدوین شد و شاید معرفی کرده باشم خدمتتون، با عنوان سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه علیهم السلام در این کتاب به مناسبت طرح مسئله وکلای معصومین علیهم السلام که از عصر امام صادق سلام الله علیه تا پایان غیبت صغرا ما مواجه هستیم با جریان وکالت و نه تنها وکالت به عنوان یک امر شخصی که امام مثلا کسانی رو هر از چندگاهی تعیین بکند به عنوان وکیل و نماینده خودش در یک منطقه، بلکه به عنوان یک نهاد، یک تشکیلات، یک شبکه، یک سازمان. و شواهد این مسئله در این کتاب ارائه شده که امامان معصوم علیهم السلام از عصر امام صادق به بعد به اقتضای هم نیازها و شرایطی که در جامعه پدید آمده بود و هم به اقتضای امکاناتی که برای شیعه فراهم شده بود، از جمله کثرت شیعیان و رو به رشد نهادن شیعیان، اقدام کردند به تشکیل چنین سازمانی. و شاید متاسفانه خیلی در تحلیل تاریخ معصومین مورد عنایت واقع نشده این بعد مسئله که ائمه ما در سر و خفا یک چنین نهادی رو هم داشتند و از چنین نیروهای بهره می بردند و اینها رو رهبری می کردند، براشون دستورالعمل داشتند و نظارت داشتند. احیانا اگر خطایی از یکی از این نماینده ها و وکلا سر می زد بلافاصله گوشزد می کردند. نمونه های جالبی در روایات ما هست که ائمه کنترل می کردند این وکلا رو، اگر احیانا حتی در حد این که یک مقدار به محدوده و قلم رو به فعالیت وکیل دیگری تعدی بکنه، مثلا در کار او دخالت بکنه. مثلا نامه از امام هادی سلام الله علیه داریم به بعضی از وکلاش مثل ایوب بن نوح امثال اینها، حضرت این نکته رو گوشزد میکنه که تو مثلا وکیل کوفه هستی، فلانی وکیل منطقه سواد، اون وکیل منطقه بغداد، هر کدوم به کار منطقه خودتون مشغول باشید که نه خودتون نه ما رو به زحمت نیندازید. و این که اگر وکیلی از دنیا میرفت بلافاصله جایگزین تعیین میشد، امام کسی رو جایگزین میکرد. اگر وکیلی خدای نکرده منحرف میشد، امام عزلش میکرد و به مردم معرفی میکرد. و اینها در مجموع نشون میده که یک تشکیلاتی منسجمی بوده که امام صادق سلام الله علیه بنا نهاد و ائمه بعد این رو گسترشش دادن تا عصر غیبت صغرا. در حقیقت دوره غیبت صغرا اوج این تشکیلات هست. و در این کار آماری که در این کتاب صورت گرفت در فصل مربوط به معرفی وکلای معصومین علیهم السلام که در حد استقصایی که بنده انجام دادم و مدعی هم هستم تقریبا استقصا تام بوده، یعنی تقریبا اون چه که از منابع تاریخی و روایی میشد جستجو کرد و وکلا رو استخراج کرد انجام شد. بیش از 90 بین 90 تا 100 نفر وکیل شناسایی شد از عصر غیبت، از عصر امام صادق سلام الله علیه تا پایان غیبت صغرا، که از اینها نزدیک نیمیش وکلای عصر غیبت صغرا هستند و کسانی که تحت فرمان اون چهار نایب اصلی و به تعبیر من بابهای حضرت حجت سلام الله علیه، نه تعبیر من، تعبیر روایات و منابع تاریخی، ایفای نقش میکردند، بیش از 40 نفر از اینها مربوط به این دوره هستند. و خود این نشون میده که امامان پیشین یکی از اهدافشون از تأسیس چنین نهاد و سازمان این بود که مردم وقتی که وارد عصر غیبت صغرا میشن مواجه با یک فضای سردرگمی نشند، کسانی باشند که رهبری شیعه رو به عهده بگیرن و اینها مرتبط باشند با اون سرمنشأهای اصلی و ابواب و وکلای اصلی. حالا به مناسبت بحث وکلا که مطرح شد، ملاحظه شد که بعضی از کسانی که وکیل و نماینده ائمه بودن به عنوان اصطلاح وکیل برشون صادق هست، اینها به عنوان باب هم معرفی شدن، تعبیر باب هم در برشون به کار رفته. این موجب شد که در این کتاب فصلی گشوده بشه برای معرفی بابهای معصومین علیهم السلام و قبل از اون فصلی در اینکه باب اصلا چیست و چه شرایطی باید داشته باشه و کیا بودن این بابها، که بعد در اونجا مشخص شد که بعضی از این بابها اصطلاحاً وکیل هم بودن، بعضشون نه، اطلاق وکیل برشون نشده، صرفاً به عنوان باب معرفی شدن. و این نکته رو عرض بکنم که وقتی که بحث باب رو مطرح میکنیم دیگه از عصر امام صادق به این طرف نیست، بلکه از عصر پیامبر اکرم به این طرفه. بنابراین ما دوره ای داریم که در این دوره با مسئله باب و بابیت و ابواب مواجه هستیم و هنوز سازمان وکالت و تشکیلات وکالتی تأسیس نشده. هر چی شما جستجو کنید قبل از عصر امام صادق سلام الله علیه، زمینه این که امام باقر مثلا، امام سجاد علیه السلام و امثال اینها ائمه پیشین اقدام به چنین تشکیلاتی کرده باشن نداریم در متون تاریخی. از بیان مرحوم شیخ طوسی برمیاد در کتاب الغیبه، این کتاب ارزشمند این فقیه بزرگوار شیعی، که تأسیس این سازمان از عصر امام صادق به این طرف بود. پیش از اون مرحوم شیخ طوسی کسی رو به عنوان وکیل برای ائمه پیشین ذکر نمی کنه. اما در متون مربوط به معرفی بابها از پیامبر اکرم شروع میشه، همینطور کسان به عنوان باب معصوم معرفی میشن. به عنوان مثال این روایت معروفی که همه شنیدیم در دعای ندبه هم هر هفته میخوانیم، که پیامبر اکرم خطاب به امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن انا مدینه العلم و علیون بابها فمن اراد المدینه والحکم فلیأتها من بابها. این روایت که در به طرق مختلفی نقل شده و در این کتاب من آدرسشو ذکر کردم، این نشون میده که از عصر پیامبر اکرم مسئله باب مطرح بوده و امیرالمؤمنین به عنوان باب پیامبر اکرم معرفی میشه. من قبل از اینکه اشاره بکنم به اشخاص بابها، یک توضیح کوتاهی رو در ارتباط با تعریف باب عرض میکنم و توضیح رو هم در ارتباط با شرایط لازم برای احراز مقام بابیت. این که گفته میشه باب و پیامبر اکرم به کار برد، باب الله رو مثلا درباره امیرالمؤمنین به کار برد و امثال اینها در روایت به کار رفته، باب خب مشخص معنی در هست. و اگر اطلاق باب شده بر امیرالمؤمنین نسبت به پیامبر اکرم، انا مدینه العلم و علیون بابها، یا مثلا راجع به حضرت سلمان اطلاق باب شده که سلمان باب علی بوده سلام الله علیه، یا مثلا گفته شده رشید حجری باب امام حسین علیه السلام بوده، مثلا گفته شده یحیی بن ام الطویل و همطور ابو خالد کابلی، این دو صحابی برجسته امام سجاد علیه السلام باب اون حضرت بودند، جابر ابن یزید جعفی، این صحابی بسیار برجسته امام باقر، کافیه شما شرح حال جابر رو در متون رجالی و تراجم بخونید، جابر ابن یزید جعفی که میگه من ده ها هزار حدیث از امام باقر سلام الله علیه شنیدم و کسی رو نمیافتم که صلاحیت داشته باشه حدیث رو بازگویی کنم، و آخرش هم به امر امام خودشو به دیوانگی میزنه تا از خطر حکومت برهه. این رو به عنوان باب امام باقر معرفی کردن. شما اینو که اسامی رو عرض میکنم نشون میده که گل سرسبد صحابه معصوم علیه السلام اینا به عنوان ابواب معرفی شدن. مثلا مفضل ابن عمر جعفی، صحابی برجسته امام صادق و امام کاظم علیه السلام، به عنوان باب اون حضرت معرفی شده. و این مفضل کسی بوده که در مدینه هم برای امام صادق سلام الله علیه هم برای امام کاظم نقش واسطه بین اون حضرت و بین وکلای دیگر رو ایفا میکرده. اگر نماینده های امام کاظم میومدن مدینه، اموال و وجوه شرعی شیعیان رو که دریافت کرده بودن از زکات و خمس امثال اینها میآوردن مدینه، در یک مورد داره که طرف میگه من رفتم در خانه امام کاظم، فرمود ببر تحویل مفضل بده، حواله داد به مفضل. امام صادق سلام الله علیه بعضی از نقش ها رو به مفضل ابن عمر واگذار کرده بود که نداریم به اصحاب برجسته خودش واگذار کرده باشه. مثلا بعضی از خدمات اجتماعی رو مفضل واگذار میکرد، به مفضل پولی میداد امام صادق، فرمود از این پولایی که به دستت میاد از وجوه شرعی شیعیان دست توست، آزادی برو خرج کن برای اینکه رفع اختلاف بین شیعیان بکنه، اگر اختلاف بینشون افتاد تو رفع کن که مجبور نشن برن نزد حاکم جور، قاضی جور. و دار مفضل بعضی وقت از این کارو کرده، مثلا یک شیعه است به نام ابو حنیفه سائق الحاج با دامادش اختلاف مالی پیدا میکنند و مفضل 400 درهم ظاهرا میره میده به او و خلافشون رفع میکنه. از مفضل با عنوان باب امام صادق و امام کاظم علیه السلام یاد شده، از محمد ابن سنان با عنوان ابواب با عنوان باب چند امام یاد شده، تا میرسیم به عصر امام هادی به این طرف که دیگه عثمان ابن سعید عمرو فرزندش محمد ابن عثمان و بعد حسین ابن روح نوبختی و علی ابن محمد سمری، این چهار نائب. و توجه داریم این عثمان ابن سعید عمرو که اولین نائب و باب حضرت حجه سلام الله علیه در عصر غیبت صغراست، این از 10-11 سالگی داره که وارد خانه امام هادی سلام الله علیه شد به عنوان خدمتکار امام هادی. حالا از 11 سالگی وارد خانه حضرت شد و بعد کارش اونچنان بالا گرفت که دیگه دستیار خاص امام هادی و امام عسکریه. وکلا می اومدن در سامر را ارتباط با عثمان ابن سعید داشتن، مستقیما به خانه حضرت نمی رفتن. اینا تا میرسه به این دوره. حالا به اینها گفته میشه باب، از اینها با عنوان باب یاد شده. چرا باب؟ یعنی در. گویا اینها کسانی بودن که در و واسطه ورود به یک ساحتی بودند که به اون ساحت از هر جای نمیشد وارد. اون ساحت چی بود؟ بعضی از محققان این ساحت رو صرفاً عرصه مسائل سیاسی معصومین علیه السلام ذکر کردن. این هست، قطعاً اینطور بوده و درست هم هست. یعنی اسرار سیاسی معصومین علیه السلام در اختیار اینها بوده، محرم سر بودند، معصومین سرشون در اختیار اینها میگذاشتند، اینها مطمئن بودند. اما تنها این نیست، از همون روایتی که به عنوان مثال اشاره کردم راجب جابر بن یزید جوفی، یا راجب محمد بن سنان، یا راجب مفضل بن عمر، از اون روایت برمیاد که اینها یک سری اسرار مربوط به جایگاه و منزلت امام معصوم رو میدانستن و امام در اختیار اینها میگذاشت که هر شیعه ای توانه این رو نداشت که تحمل بکنه، به قلوب میکشید کشونده میشد کار شیعه. حالا ائمه علیهم السلام خیلی رو نکردن مقامات خودشون رو، این همه جریان و قلوب در اصلشون پیدا شد اگر میخواستن باز کنن. و لذا من گاهی عرض میکنم این رو، شما زیارت جامعه کبیره رو در عصر امام صادق نمیبینید حضرت القا کرده باشن. عصر امام کاظم نیست، عصر امام رضا نیست، عصر امام جواد نیست. و عصر امام هادی میرسید، حضرت فضا تا حدودی باز میشه، حضرت زیارت جامعه رو القا میکنه. این زیارت جامعه رو به خصوص با توجه به مزامینش بزرگان ما میگن خود مضمون و محتوا مؤید سند هست. و حالا شواهد دیگری هم برای صدور این زیارت از امام هادی در دست داریم، اما عرضم در اینجاست که هرچه رو به انتها میرسیم فضا کم کم باز میشه که امام ها ائمه علیهم السلام بتونند خودشون رو معرفی بکنن. من عرضم اینجاست که بابها به گونه ای محرم اسرار بودن در اون معارف، در مسائل معرفتی، در شناسایی مقام امام و رهبر، اون درجاتی که امام در عالم هستی داره، به جز اون جنبه های اسرار سیاسی که در اختیار اینها بود. و لذا هر کسی رو این امکان نبود که به این اسرار راه پیدا بکنه، دنبال محرم میگشتند. یه نمونه عرض بکنم، مثلا پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله، از میان همسرانش تنها به ام سلمه اعتماد میکنه، بلزه ام سلمهش محرم اسرار پیامبر اکرم، بعد محرم سر امیرالمؤمنین، محرم سر امام حسن، و بعد امام حسین سلام الله علیه، این عازم کربلا که هست، ودایع نبوت و امامت که در اختیار معصوم بود در اختیار ام سلمه قرار میده. و بعد از بازگشت اهل بیت به مدینه از ام سلمه طلب میکنه امام سجاد. مرزا من احتمالی در این کتاب مطرح کردم، آیا نمیشه امثال ام سلمه رو بگونه باب معصوم قلم داد کرد؟ از باب چه انتظار داریم؟ اونچنان شیفته و خودباخته مقام امامت در محضر امامت شیفته و عاشق بود این ام سلمه که تو هر موقعیتی که مشاهده میکنه کوچکترین تعرضی به ساحت معصوم میشه میاد برخورد میکنه بسته به میزان توانش. مثلا در جریان جنگ جمل هست که ام سلمه شنید که حفصه وقتی که خبر رسوندن که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به سمت بصره در حرکت هست در منطقه زیقار، حضرت اردو زده که سپاهیانی جمع بکند از کوفه و از یمن امثال اینها، و بعد ابتدا خب استقبال نشد از دعوت حضرت هم از کوفه هم از جای دیگه، به خصوص از کوفه با توجه به اون شیطنت هایی که ابو موسی اشعری در کوفه انجام داد، و بعد امام حسن و همراه عمار رفتن به کوفه و خطبه حضرت خوند و این موجب شد که از کوفه قریب به از بیش 8000 نفر ملحق به امیرالمؤمنین سلام الله علیه بشن. اونجا داره که حفصه وقتی که شنید که استقبال، این که عرض میکنم مرحوم شیخ ملش نقل میکنه، وقتی که حفصه شنید که این چنینه مجلس شادی بپا کرد و شروع کرد به اشعار خوندن علیه امیرالمؤمنین، ام سلمه شنید چادرش رو به سر کرد بیاد به خانه حفصه مقابله بکنه با این رفتار زشتی که داره، که میگن ام کلثوم ام کلثوم متش که من اولا هستم به مقابله با او، و ام کلثوم آمد در حالی که روشو پوشونده بود همراه با بعضی از زنان بنی هاشم وارد خانه حفصه شد و خودشو معرفی کرد و اعتراض کرد به این رفتار حفصه و این موجب شد میگه حفصه شرمنده شد، عذرخواهی کرد از ام کلثوم که من تحت تاثیر به هر حال تبلیغات اینها قرار گرفتم. آیا امثال ام سلمه رو میتوان نمیتوان در این عرصه داخل کرد؟ آیا زینب رو مثلا نمیشه به عنوان باب امام حسین سلام الله علیه معرفی کرد؟ کسی که محرم سر ابا عبدالله در کربلا بود و وصایا رو به گونه امام حسین به زینب سلام الله علیه ها منتقل کرد. در زنان عرض بکنم تو بعضی از متون مربوطه و معرفی ابواب از فضه به عنوان باب فاطمه یاد شده. راجع به فضه دو نکته را عرض بکنم. فضه شخصیتی است که در عین اینکه در اوج قرار دارد اما متاسفانه دربارش چون بعضی از روایات ضعیف نقل شده موجب شده که، یعنی کسانی که روایات ضعیف رو در شأن فضه نقل کردند، این موجب شده که توجه به اون اوج و مقام فضه نشه. یعنی ما برای دفاع از یک شخصیت باید سراغ روایات متقن و درستر. این که مثلا فضه در کربلا شیر رو رام کرد، اون شیر آمد بر بدن ابا عبدالله خودش رو انداخت و مانع شد که اینها اسب تازن بر بدن ابا عبدالله، خب این رو نقل بکنم برای اینکه کرامتی برای فضه درست بکنیم، در حالی که با قطعیات تاریخ ناسازگاره. از نظر متون تاریخی قطعا بر بدن شریف ابا عبدالله سلام الله علیه اسب تازوندن و حضور فضله در کربلا ثابت نیست. ما چرا سراغ اینها بریم؟ سراغ این همه متونی که در ارتباط با نزول سوره هل اتا نازل شده وارد شده. فضله هم یکی از کسانی است که مشمول سوره هل اتا است. فضله هم یکی از کسانی بود که همراه اهل بیت علیهم السلام روزه گرفت و اون ایثار رو کرد و سهم خودش رو داد به مسکین و یتیم و اسیر. از فضله به عنوان باب فاطمه یاد شده. چه اشکال داره فضله برسد به مقامی که محرم سر فاطمه سلام الله علیها بشه؟ حالا اینهایی که ازشون به عنوان باب یاد شده و باب رو اجمالا عرض کردم که به عنوان در هست، در ورود به ساحت اسرار معصومین علیهم السلام، افراد معدودی بودن به یک چنین مقامی میرسن، چه شرایطی فرد باید داشته باشه که به یک چنین مقامی برسه؟ در این کتاب در فصلی 3-4 شرط رو، البته اینجا هم باز این رو عرض بکنم، شاید اونچه که من اینجا عرض کردم در هیچ جا ندیدم و خیلی تتبع شد که واقعا ما برای بابهای معصومین علیهم السلام چه شرایطی رو باید قائل باشیم. بحث باب به لحاظ اینکه خوب مطرح نشد، خوب تبیین نشد، طبیعتاً زمینه سوء استفاده هم ازش زیاد فراهم شد. این چیزی که در اینجا آمده در حقیقت برگرفته از متون متعددی است که حول این ابواب نقل شده، استنباط استخراج از این متون هست. به عنوان مثال، اولین شرطی که برای بابهای معصومین علیهم السلام ذکر شده این که اینها باید در اوج قرب به معصوم بوده باشند، قرب به مقام عصمت و علم به اسرار معصوم، اوج قرب و علم به اسرار، که عرض کردم درباره این گونه افرادی که اجمالا اسامیشون ذکر شد در روایت داریم. مثلا راجع به مفضل ابن عمر داره که امام صادق سلام الله علیه به امام کاظم سلام الله علیه به محمد ابن سنان راجع به مفضل فرمود: یا محمد، ان المفضل کان انسی و مستراحی، مستراح محل رکون و اطمینان و راحت من، کسوتی من بهش اطمینان داشتم. به توسط امام عسکری قبل از اصغیبت صغرا، توسط امام عسکری درباره عثمان بن سعید عمری نقل شده، جماعتی از شیعیان یمن وقتی که میان به محضر امام عسکری سلام الله علیه میرسند، حضرت عثمان بن سعید رو معرفی میکنه و بعد میفرماد که این وکیل من هست و پسرش، وکیل مهدی یکم، محمد بن عثمان پسر مهدی شماست، و تعبیر میکنه حضرت که اگر کسی از این اطاعت بکنه از من اطاعت کرده، اطاعت از این اطاعت از منه. خیلی مقام میخواد که امام به صورت مطلق بگه اگر از این اطاعت کرده از من اطاعت کرده، قول او قول منه، اطاعت از اون منزله اطاعت از من هست. نکته دوم درباره ابواب این که باب باید یک جایگاه رفیع معنوی و معرفتی داشته باشه. کسی مقام بابیت نمیرسد مگر این که در اوج مقام شناخت معصوم باشه، معصوم به درستی شناخته باشه از جهت معرفتی. من عرض نمی کنم ابواب بایستی که اینها فقهای عصرشون می بوده باشند، نداری. باب مثلا در عصر امام صادق زرارت ابن اعیان رو داریم، محمد ابن مسلم طائفی رو داریم، از فقهای برجسته عصر امام صادق و باقر علیه السلام هستن. اما نام زراره و نام محمد ابن مسلم امثال اینها به عنوان بابهای امام صادق نیومده. اما از مفضل ابن عمر مثلا یاد شده، محمد ابن سنان یاد شده. از جهت معرفتی، از جهت معرفتی فرق میکنه با مقام علمی. توان تحمل علوم معصوم رو داشتن، تحمل اسرار رو داشتن. و نکته سوم که نکته مهمترین نکته است به نظر من در بحث ابواب، این که اینها توان سر، تو محرم سر باب اونیست که قفلش به این زودی باز نشه. وقتی باب شد یعنی باید بسته باشه مگر برای اهلش باز بشه. سر نگه داشتن یکی از شرایط مهم برای ابواب بوده. یک نقل بسیار جالب در این زمینه داریم درباره ابو سهل نوبختی. ابو سهل نوبختی رو مرحوم شیخ طوسی رو نقل میکنن که در زمان سوم نائب حضرت حجه سلام الله علیه حسین ابن روح نوبختی اومدن سراغ ابو سهل نوبختی، گفتن تو با این جزء متکلمین بود و مقام برجسته علمی داشت، گفتن تو با این مقام برجسته علمی چطور تو رو به عنوان باب و نایب اختیار نکردن، حسین ابن روح رو انتخاب کردن. خود این نشون میده که ابن روح به لحاظ علمی پایین تر از ابو سهل نوبختی بوده، که این منشأ سوال شده بود. سوال میکنن چطور تو رو انتخاب نکردن؟ پاسخ جالبه. اون میگه که آنان یعنی ائمه علیهم السلام بدان چه میکنند آگاه ترند. من فردی هستم که اشتغال به مناظره و برخورد با دشمنان دارم و اگر همچون ابن روح از مکان اختفای امام علیه السلام آگاهی داشتم و مجبور به افشای آن می شدم شاید چنین می کردم. ولی ابن روح چنان است که اگر حضرت حجه سلام الله علیه در زیر عبای وی پنهان باشد و دشمنان برای افشای مکان او وی را قطعه قطعه کنند، باز حاضر عبا و افشای مکان اختفای امام علیه السلام نخواهد شد. ابو سهل نوبختی خودش رو مقایسه میکنه با ابن روم، با اینکه از جهت علمی میگه من ممکنه برتر باشم در فن مناظره، در فن علم کلام امثال اینها همطورم بود، شخصیت برجسته بود، در بغداد خیلی مناظره میکرد با مخالفان شیعه، اما میگه با این وجود از جهت درونی شد این قدرت نداشت باشم بتونم تحمل بکنم زیر بار شکنجه. خود بحث درایت و مدیریت یکی از مسائل مهمه. ابن رو در این حالی که در طبق این روایت در اوج توان و قدرت هست که اگر یه وقت گیر افتاد بتونه، چون چند سالی هم زندان کشید، حداقل 4-5 سالی اگه اشتباه نکنم از 312 تا 317 ابن رو حسین رو در زندان بود و بعضی دستیارانش کار رو پیش می بردند و او از زندان گاهی ارتباط داشت با بیرون با حضرت حجت سلام الله علیه، گاهی نامه های رد و بدل می شد بین او و بین مردم در بیرون از زندان. با اینکه از جهت روحی این توان رو داره حسین ابن روح نوبختی و اگر یه وقت گیر افتاد بتونه مقاومت بکنه، اما از اون طرف از جهت درایت و مدیریت و زیرکی میگن به قدر بود که در اوج تقیه و سخت هم هست واقعا، چون توجه داره مکان فعالیت هر چهار نایب بغداد بود، فضای بغداد رو و اینکه جریان نیابت و بابیت منتقل به بغداد شد در ابتدای غیبت صغرا، غیبت صغرا که شروع شد جماعتی از قمی ها رفتن رفتن سامرا. مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین نقل میکنه این جریان رو، میگه این جماعت قمی ها رفتن، جالب هم از این نقل، همون نقل معروف مربوط به جعفر کذاب هست، میگه این قمی ها رفتند و متحیر برای دیدار با امام عسکری دن، حضرت به شهادت رسیده، در به در دنبال نایب حضرت و جانشین حضرت میگشتند، گفتن که جعفر عرض کنم که مدعی برادر امام عسکری مدعی جانشینی هست، رفتن خلاص جعفر در وضع خاصی در روی زورقی در وسط دجله در حال که بعضی از نوازندگان براش می نواختند مشاهده کردن متحیر این کجا دعویه، خلاص مایوس شدن، مفصل جریانش از سامرا می بدن بیرون، پیک حضرت حجت سلام الله علیه رسید و اینها رو دعوت کرد، رفتند در منزل حضرت با حضرت ملاقات کردن، اونجا امام عصر به این وفد قمیین گروه نماینده قمی ها فرمود که از این به بعد دیگه به سامرا مراجعه نکنید، من نماینده در بغداد نصب میکنم، برید اونجا، که همین عثمان ابن سعید امریه. از اون به بعد دیگه فعالیت هر چهار نایب در بغداد، قبلشون هم الان در بغداد دیگه. حالا فضای بغداد رو شما لحاظ بکنید، به خصوص در قرن چهار، به خصوص در دوره ابن روم، هرچی پیشتر میره فضای بغداد فضای سختری میشه، به خصوص حنابله در اونجا حضور دارن، هرچی مرتب میبینیم مرحوم شیخ مفید چه مشکلاتی کشید در برخورد با حنابله در بغداد، چقدر درگیری بین شیعه و اهل سنت در بغداد رخ داده، چقدر حمله به منطقه چرخ کردن محل سکونت شیعیان. وقت در چنین فضای ابن رو بتونه جریان نیابت و بابیت رو پیش ببره، شیعه رو اداره بکنه، وکلا و نمایندگان در اقصا نقاط، مثلا شما حساب بکنید از جاهای مثل ایران اونجا وکیل نصب مثلا ابو جعفر محمد اسدی در ری، این به نحوی در ری رو اداره میکنه، بعضی از وکلا در خراسان دارن ایفای نقش میکنن در اقصا نقاط خراسان، تو این کتاب قلمرو جغرافی های فعالیت وکلا آمده در اقصا نقاط اینهای فعالیت، حتی کابل و هرات و بلخ و سمرقند و اسامی اینها آمده توی متون که شیعه در اینجا فعالیت داشت، اینها میمدن وقت در بغداد در اوج تقیه بتونه اینها رو کنترل بکنه بدون اینکه حساسیتی، ولی زمان میگن حسین ابن روح نوبختی معروف به تقیه بود، روایت جالب هم درباره تقیه های عجیب غریب او نقل میکنن، گاهی مثلا میشستم بعضی ها میرفتن خانه ابن روح از مخالفین باش صحبت میکردن، او همچین دفاع میکرد از خلفا و اینها که اینا میبدن بیرون، گفتن عجب ما اشتباه کردیم در حق این، تا حال خیال میکردیم که این نظر چیز دیگه است، معلومه شما دروغ گفتند. در اوج تقیه ناچار بود در بغداد این جریان رو پیش ببره. این هم یک ویژگیه که بحث مدیریت، درایت و قدرت کتمان از دیگر ویژگی ها در ابواب هست. و ویژگی چهارم این که باب ها معمولاً، این هم باز استخراج از متون شده، قدرت خرق عادت داشتند به وقت لزوم. چون خرق عادت اصل، عدم خرق عادت اصل است که جریان امور در عالم طبق عادتش و سنت الهی پیش بره، مگر مواردی که لازم بود. نمونه های جالبی درباره باب های عصر حضور داریم، مثلا روشاید حجری، سلمان و امثال اینها، جابر جعفی، درباره هر کدوم نمونه های از خرق عادت داریم. نمونه های جالبتر راجع به نواب در عصر غیبت داریم، راجع به ابن روح داریم، از اخبار ما فی الضمیر رو از عرض کنم که یافتن چیزی گم شده و اینکه طرف در فلان جا فلان بیابان چیزی گم کرده، بعد ابن روح میاد بهش خبر میده و امثال اینها. اینا که باز تو فصل خاصی در این کتاب بهش پرداخته شده که بابها به وقت لزوم از خرق عادت استفاده میکردن. این به صورت خلاصه ویژگی هایی که استنباط شد از نصوص که بابها در عصر حضور و عصر غیبت صغرا از یک چنین ویژگی های برخوردار بودند. یه دو نکته هم اشاره کنم. یک نکته این که باید شاید ابتدای عرای زمین رو عرض میکردم اون تا دیگر بحث به این شده پیش آمد، اون نکته این هست که امروز در ارتباط با مسئله بابیت که ابتدا به صورت سوالی مطرح کردم که اصلا بابیت در عصر حضور وجود داشته، چیز واقعی است یا خیر، دو دیدگاه وجود داره. بعضی از محققان ما امروز، بعضی از رفقای ما هم هستن از اساتید، اینها میگن نه، چیزی به نام بابیت در عصر حضور وجود نداشته و اون چه که درباره بابیت مطرح شده توسط فرقه های منحرف مثل نصیریه و امثال اینها مطرح شده مانو سوء استفاده، یک دیدگاه هست. اما اونی که ما مدافع هستیم و از متون مربوط که حالا بعضش رو عرض میکنم از چه متنهای میشه به بابها در عصر حضور معصوم الانسان رسید، از اونا برمیاد اینش که نه، جریان بابیت در عصر معصومین علیهم السلام وجود داشته. قبل از اینکه اون متون رو اسامیش عرض بکنم، عرض میکنم اصلا یکی از بهترین شواهد و ادله بر این که چیزی به نام بابیت در عصر حضور معصوم و عصر غیبت صغرا وجود داشته این است که دروغش در اومده. یعنی هر چیزی که کذبش باشه به گونه ای قرینه و شاهد و معید هست که بس راستش بوده که برای سوء استفاده سراغ دروغش رفتن. دعوی دروغین بابیت نشون میده که پس یک جریان راستین بابیت هم بوده، ولی اگر بنا بود که هیچ اصلا زمینه در عالم شیعه در ارتباط با مسئله بابیت وجود نمی داشت در اصل حضور معصومین، اگر کسانی میمدن این رو مطرح میکنن طبیعتا با برخورد شیعه مواجه میشدن که اصلا چنین چیزی رو نداریم، در حالی که اون چه که داریم در ارتباط با مدعیان دروغین بابیت این که معصومین باب بودن و او رو نفی کردن، نه اصل جریان بابیت رو. در استقصایی که شد از متون مربوط به مدعیان دروغین بابیت دیده شد که نفی اصل بابیت نشده، بلکه نفی شده که این دروغ میگه که باب من هست. این یک نکته. و نکته دوم این که در متون متعددی کسان به عنوان باب معرفی شدن، ما اینا رو چیکار کنیم باشون؟ مثلا شما کتاب مناقب آل ابی طالب از مرحوم ابن شهرآشوب، محمد ابن شهرآشوب سروی مازندرانی متوفای 588، کتاب ارزشمند و معروف و منبع هست برای شیعه در معرفی مناقب اهل بیت علیهم السلام، مناقب آل ابی طالب. در این کتاب هر امامی رو که ابن شهرآشوب معرفی میکنه میفرمایید باب و هو فلان، یکی از بهترین منابع مدر معرفی ابواب همین کتاب ابن شهرآشوبه، خودش موثق ثقه مورد اعتماد بزرگان ما و این کتاب هم قطعا منسوب به ابن شهرآشوب، تردید کسی در این نکرده. در اون کتاب در ذیل هر امام میگه باب و هو فلان. کتابی است با عنوان تاریخ و اهل البیت رحمه السلام. این کتاب در اینکه مؤلفش کی هست اختلاف هست، اما در اصل کتاب تردید نیست که این کتاب ریشه در عصر معصومین علیهم السلام داره. یکی از محققین برجسته معاصر آقای اسد محمد رضای حسینی جلالی که آثار مختلفی داره، ایشون تحقیقات تصحیحات زیادی داره و از محدثان و محققان برجسته معاصر هستن، ایشون این کتاب تاریخ اهل البیت رو تحقیق کرده، با تحقیق با مقدمه چاپ کرده و دیدم در مقدمه ایشون تایید میکنه اصل کتاب رو و استنادش به معصومین علیه السلام رو، که بعدن کتاب توسط بعضی از مؤلفانش جمع‌آوری شد و به نام تاریخ اهل البیت، که حالا یکی از کسانی که این کتاب منسوب به اوست ابن عبد الفلج بغدادیه. در اون کتاب هر امامی رو که معرفی میکند کنارش میگه باب و فلان. تنها منابع شیعه نیست، حتی در منابع اهل سنتی که در ارتباط با ائمه علیهم السلام تدوین شده اند باز ما میابیم که مثلا کتاب الفصول المهمه از ابن صباغ مالکی، این از اهل سنته، یکی از محققین معاصر نام این گونه از اهل سنت رو گذاشته سنیان دوازده امامی. آقای رسول جعفریان در بعضی از آثارش از جمله در اون کتاب تاریخ تشیع در ایران از اینها به عنوان سنیان دوازده امامی یاد میکنه. مثلا این امام که در اینجا میاد منظور این هست که اینها به ائمه علیهم السلام به عنوان رهبران معنوی و علمی نگاه میکردن، نه به عنوان امام مفترض و طائعی که شیعه تعریف میکنه. اینها کم نداریم، تعداد زیادی از اهل سنت در شأن دوازده امام ما کتاب نوشتن، یکیش همین الفصول المهم است، یکیش کتاب مطالب الصول ابن ابی طلحه شافعیه، یکی کتاب تذکرت الخواص سبط ابن جوزیه، نوه ابن عبدالرحمن ابن جوزی معروف، سبط نوه دختریش بوده در قرن هفتم میزیسته، تذکرت الخواص کتاب معروفی. به هر حال در اون الفصول المهمه هر امام رو که معرفی میکنه کنارش بی باب و فلان. این هم باز از جمله منابع هست و آثار دیگری که حالا اینجا دیگه عرض نمی کنم. شاید حدود 8 کتاب از این منابع معتبر و مهم، حالا منابع شیعه و اهل سنت، از مستندات ما در اثبات این معناست که جریان بابیت در عصر معصومین علیهم السلام وجود داشت. اما اون نکته‌ای که به عنوان سوال مطرح کردم و حالا کم کم بحثم رو جمع کنم اگر مجال بود ادامه میدم، این هست که در عصر حضور معصومین علیهم السلام مثل عصر غیبت ما مواجه هستیم با دعاوی دروغ بابیت، که کسانی به دروغ مدعی بابیت میشن، چنان که در عصر غیبت کبرا مواجه با این جریان هستیم. آخرین فصل این کتاب معرفی این مدعیان دروغین هست. من در استفسار که داشتم به 15 نفر رسیدم از عصر امام رضا علیه السلام به این طرف ادعای بابیت هست تا پایان غیبت صغرا، به خصوص در عصر غیبت صغرا متعددتر هستند بیشترم. من سریع اسامی اینها رو میخونم، ملاحظه فرمایید. محمد ابن فرات ابن احنف جعفی، این یکی از مدعیان دروغین بابیت بود در عصر امام رضا علیه السلام و برخوردای حضرت با او که حالا عرض خواهم کرد. ابو عبدالله احمد ابن محمد ابن سیار، علی ابن حسکه اهل قم بوده، قاسم شعرانی یقتینی اهل قم بوده، حسن ابن محمد ابن بابای قمی اهل قم بوده، 3 نفر قمی بودن و مدعی بابیت در عصر امام هادی علیه السلام. از این به بعد یعنی این 5 نفر رو در دوره قبل از غیبت صغرا داریم، بقیه شون از نفر ششم به بعد 10 نفر در عصر غیبت صغرا. و خود این نشون میده که وقتی که شیعه مواجه با دوره غیبت شد فضا آماده شد برای دعاوی دروغی، چون اصل بابیته، اصل یه باید بره سراغ باب. روایتی داریم از ابوالعباس دینوری، این اهل دینور بوده، از اردبیل، از آستارا و اردبیل راه میفته. شیعیان منطقه آذربایجان اموالی بهش میدند که بیاره بغداد و بیاره عراق تحویل جانشین حضرت حجت امام عسکری سلام الله علیه بده. گویا خبر شهادت امام عسکری به اینها رسیده بود، منتها دقیقا نمیدونستن کی در این دوره جانشین هست. تو اون روایت میگه که این شیعیان و ابوالعباس دینوری میگن که این اموال رو ببر تحویل اون حجت، اون جانشین بده که به جای امام عسکری آمده. این در جواب میگه که عصر عصر حیرته. یکی از نکات قابل توجه این هست که اون زمان از دوره غیبت تعبیر به حیرت شده، ولذا مرحوم علی ابن بابویه قم پدر مرحوم شیخ صدوق کتاب داره الامامه و تبصره من الحیره، در همین دوره غیبت صغرا می نویسه. تعبیر حیرت در اون دوره گویا تعبیر جا افتاده بوده، الامامه و تبصره من الحیره. میگه اصل حیرت ولا نعرف الباب. یکی از جاهایی که تعبیر باب به کار بردن همینجاست. میگه اینجا برگشت که ما باب رو نمیشناسیم. لذا میاد بغداد، میبینه که دو نفر مدعی بابیتند، یکیش شخص به نام اسحاق احمر، دیگری شخص به نام باقتانی. و توصیف میکنه، میگه رفتم دیدم خدم و حشم و خانه عجیب مجلل، غلامان مفصل صف کشیدن، و یه مقدار امتحانش میکنه این اسحاق احمر و بعد باقتانی رو، میبینه کمیت هر دوشون لنگ در پاسخ به مسائل. بعد سوال میکنه کسی دیگر مدعی بابیت هست، معرفی میکنم، میگن محمد ابن عثمان نائب دوم. میگه وارد خانه او شدم، شیخ متواضع ساده زاهد دیدم، باش صحبت کردم، یقین کردم به صدق کلامش، اموال شیعیان رو در اختیار او قرار دادم. ابو محمد حسن شریعی از مدعیان بابیت در دوره غیبت صغراست. محمد ابن نصیر نمیری، همین جریان نصیریه که در دوره غیبت صغرا، فرقه نصیریه که بعدن در طول تاریخ این فرقه ادامه داشت، الان هم شاید باشن بقایاشون فرقه نصیریه. اینها پیشینشون به محمد ابن نصیر میرسه. یک نمونه حالا در ارتباط با محمد ابن نصیر عرض کنم. یکی از ویژگی هایی که برای این گونه مدعیان و دروغین انسان میبینه این که معمولا دعوی دروغین بابیت رو مقدمه قرار میدن برای رسیدن به اون هواها و متامع و شهوات، گاهی متامع مادی، گاهی هم شهوات، گاهی همین ها سر دعوی نبوت در می آوردند. دعوی نبوت درباره محمد ابن نصیر داره که کارش رسید به دعوی نبوت بعد از دعوی بابیت. و از جمله فسادهای اخلاقی که دربارش نقل کردن این که نکاح محارم و اینها رو تجویز میکرد در حالات او هست، و چیزهای دیگری که درباره اون نقل شده. احمد ابن هلال کرخی عبرتای، محمد ابن علی ابن بلال، ابو بکر بغدادی، ابو دلف مجنون، ابو عبدالله حسین ابن منصور حلاج، هرچند از او به عنوان یک عارف یاد شده، اما ما چه کنیم با بعضی از روایاتی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده در کتاب الغیبه، و اینکه او آمد به قم مدعی بابیت شد در عصر حسین ابن روح نوبختی، و علی ابن بابویه قمی پدر شیخ صدوق در قم با او شدید برخورد کرد و از قم بیرون رفت. فما رؤیه به قم بعده و ابدا، برزون در قم دیده نشد. و همون ابو سهل نوبختی اینها داره که در بغداد گاهی برخورد میکردن با او، با بعضی از دعاوی که داشت، ادعای خرق عادت و اینها که داشت. مثلا این نوبختی بهش میگه که من به هر حال محاسنم سفید شده، یه کار بکن به اعجاز به خرق عادت که دیگه نیاز به خضاب و حناب و رنگ گذاشتن اینها همواره نباشم. و منصور هم اظهار عجز میکنه و این میگه در بغداد ضرب المثل شده بود بین مردم بغداد، این درخواست نوبختی از او و پاسخ منصور به او. به هر حال و بالاخره شلمغانی، اینها کسایی هستن که دعوی بابیت داشتن و در کنار بابیت دعوی برتر. یک نمونه رو اشاره بکنم که از اونجا برسیم به برخورد معصومین علیهم السلام با دعوی بابیت، که ائمه علیهم السلام بر نمیتابیدند کسی از جاش بلند شه بی جهت مدعی دروغین یک جریانی بشه. به عنوان نمونه در ارتباط با حسن ابن محمد ابن بابای قمی، و همینطور علی ابن حسکه، علی ابن حسکه قمی و شاگردانش که قاسم شعرانی و ابن بابای قمی اینها شاگردان او بودن. درباره علی ابن حسکه این نقل هست که از اصحاب امام هادی علیه السلام بوده. طبق یکی از روایات میگه بعضی از اصحاب امام هادی علیه السلام نامه نوشتن به اون حضرت و مطرح کردن که این علی ابن حسکه چنین ادعای داره. متن نامه اینه، میگه که علی ابن حسکه مدعی است که از اولیا و دوستان شماست و شما همان خدای اول و قدیم هستید و او باب و نبی شماست و شما او را مأمور به این امر کرده اید و گمان میکند که نماز و زکات و حج و روزه همگی معرفت شمایند. این نکته رو تو پرانتز عرض بکنم، نکته ایست این رو ما مرحوم محدث ارجمند و برجست مرحوم آقای علی اکبر غفاری هستیم، ایشون وقت تو کلاسشون مطرح میکردن که بحث غلو و غالیان در اون زمان بعضیش گاهی اونچنان به جای خطرناک میرسید که فرد غالی دیگه ترک شریعت میکرد و این خیلی خطرناک بود و مورد برخورد شدید معصوم، ترک شریعت میکرد. این یکی از اون موارده. میگه این علی ابن حسکه گمان میکنه و زکات و حج و روزه همگی معرفت شما، به معرفت رسیدید دیگه نیاز به اینها نیست. همین که شاید امروزم بعضی صوفی و اینها مدعی باشن، عمده معرفته، این همه معرفت شما. و این را جز آن که همچون علی ابن حسکه به مقام بابیت و نبوت رسیده باشد نمیتواند درک کند. یعنی امثال من فقط درک میکنیم که این موارد اینها صرفا معرفت امام هست و مدعی است که اون مؤمنی است کامل و لذا عباداتی همچون نماز و روزه و حج و همه شرایع دین از او ساقط شده است و معنی همه این سخنان بر شما معلوم است. مردم بسیاری به وی گرایش پیدا کرده اند، بر موالیان خود منت نهاده و با دادن جواب این مکتوب آنان را از هلاکت نجات دهید. پاسخ امام هادی سلام الله علیه این هست، می فرماید ابن حسکه که لعنت خدا بر او باد دروغ می گوید و برای تو همین کافی است که من او را جزء موالی خود نمی شناسم. لعنت خدا بر او باد، به خدا قسم که خداوند محمد صلی الله علیه و آله و انبیای پیشین را جز بر شریعت و بر اقامه نماز و زکات و حج و روزه و ولایت مبعوث نفرموده و محمد صلی الله علیه و آله جز به خدای واحد بی شریک دعوت نفرمود و ما اوصیای او نیز به همین ترتیب بندگان خداییم و شریکی برای او قائل نیستیم. اگر او را اطاعت کنیم مورد رحمت او واقع می شویم و اگر نافرمانی او کنیم عذاب شامل حال ما می شود. ما را حجتی بر خدا نیست و حجت او بر ما و همه خلقتش حاکم است. من از گوینده این سخنان و از سخن او به خدا تبری می جویم. آنها را که لعنت خدا بر ایشان باد مطرود کرده و در تنگنا قرار دهید و اگر به یکی از آنان در خلوت دست یافتید سرش را بازتنگ بشکنید بکوبید. این نشون میده که حضرت جدای از این روشنگری و تبیین حقیقت که هیچ ارتباط بین من و بین این ابن حسکه نیست و دعوی او در ترک شریعت باطل و شریعت از دوش کسی برداشته نشد، حتی پیامبر و حتی پیامبرش حتی امامش اگر بخواد به خداوند مقرب بشه جز در سایه طاعت نیست. شبیه این مضمون از معصوم زیاد نقل شده در اون فضا که بعضیا خواستن بگن که دیگه انسان به درجه برسه نیاز به عمل ظاهری نداره، شبیه زیاد نقل شده از امام باقر دیگر معصوم علیه السلام که ما ارتباطمون با خدا صرفا یک کانال هست و اون کانال طاعته، هیچ کس از کانال معصیت به خدا نمیرسه. جدای از این حضرت جریان رو اونچنان خطرناک میبینه آخرش یک دستور شدید اینچنین صادر میکنه، میفهمید اینها را اگر تونستید برخورد فیزیکی باشون بکنید در جاهای تنگنا، در کوچه های مثلا بنبست تنگ وقتی گیرشون انداختید با سنگ سرشون رو بکوبید، این احساس ناامنی بکنند. من تو پرانتز عرض میکنم یکی از این کسانی که حالا درباره این کس که عرض میکنم بحث دعوی بابیت نقل نشده اما انحراف وکیل امام هادی علیه السلام بود، منحرف شد، هم اختلاس میکرد اموال امام رو هم از جهت فکری منحرف شد، اما چون خیلی دربارش به تفصیل تاریخ سخن نگفته که انحراف فکری چطور بود، فارس ابن حاتم ابن ماهویه قزوینی، این شخص در عصر امام هادی دیگه کارش به انحراف مالی کشید و به گفته کشی در رجالش میگه که این فارس ابن حاتم تکلم به کلام خبیث و رفته رفته امام هادی با مقدمات پیش آمد خودش رو ارشاد کرد فایده نکرد، عثمان ابن سعید رو فرستاد فایده نکرد و او همچنان بر مسیرش ادامه میداد، آخر از چاره جز قتل فارس ابن حاتم. این تنها نمونه است که حالا من در تاریخ معصوم در تاریخ پیامبر اکرم داریم دیگه، در مدینه گاهی پیامبر اکرم دستور قتل بعضی از یهود و بعضی دیگر صادر، مثل کعب ابن اشرف رو شبانه رفتن محمد ابن مسلمه توی از قلعه یهود بیرون کشیدن و کشتنش. حالا آقای بوش بشنوه اسم ترور میگذاره روی این کار پیامبر اکرم، اما به هر حال اینا رو داریم، راجع به کعب ابن اشرف از بن النضیر داریم، نمیدونم سلام ابن ابی الحقیق باز داریم از یهودیا، موارد معدودی در عصر پیامبر اکرم هست. در عصر ائمه علیهم السلام اونی که من یافتم همون قصه فارس ابن حاتم قزوینی است. امام هادی به یکی از اصحابش جنید فرمود اگر فارس رو کشتی من اجر الهی رو برات تضمین میکنم. جنیدم میره کمین میکنه در یه خلوتی فارس رو گیر میاره و قتلش میرسونه. و تو بعضی روایت تو کافی من دیدم روایت رو که مرحوم کلینی نقل میکنه، میگه این جنید قاتل فارس ابن حاتم از مورد حمایت مالی معصومین علیهم السلام بود، قدر شناسی میکنه از این ایثاری که انجام داده، این شجاعتی که به خرج داد. حتی داره که وقتی غیبت صغرا شروع شد امام عصر به بعضی ها دستور دادن مستمری صادر میشد، نام توقیع صادر میشد برای دادن مستمری، از جمله کسانی که معمولا اسمش بود تو این لیست همین جنید قاتل و فارس. بعد اون شخص نقل میکنه میگه که نامه حضرت حجت به دستم رسید، دیدم که اسم جنید دیگه توش نیست. میگه خیلی تعجب کردم، گفتم چه اتفاقی افتاده، نکنه جنید منحرف شده، مثلا چون اتفاق میافتاد گاهی. میگه یک هفته نگذشتم جنید از دنیا رفت، فهمیدم که حضرت پیشاپیش میدانسته که این جنید دیگه مجال مصرف مال رو پیدا نخواهد کرد. گاهی ائمه علیهم السلام چنین دستوراتی دارن، دستور برخورد فیزیکی در صورتی که کار به جای خطرناک کشیده بشه. یا یک مورد دیگرم عرض بکنم به عنوان مثال، همین حسن ابن محمد ابن بابای قمی که وقتی که به امام هادی باز در عصر حضرت خبر میدن که این دعوی بابیت و نبوت خیلی عجیبه، معمولا دعوی بابیت سر از دعوی نبوت هم در می آورد و امام رو دیگه رب و خدا معرفی می کردند. درباره حسن ابن محمد ابن بابای قمی میگه که وقتی امام شنید نامه به این مضمون برای یکی از شیعانش نام محمد عبیدی ارسال فرمود، متنش این چنینه: فرمود من از فهری، یعنی محمد ابن نصیر که اسمش عرض کردم، و از حسن ابن محمد ابن بابای قمی به سوی خدا تبری می جویم و تو را و همه شیعانم را به دوری گزیدن از این دو سفارش می کنم و این دو تن را لعن می کنم که لعنت خدا برشان باد. این دو به وسیله نام ما و انتصاب دروغین خود به ما به عنوان باب یا نبی وجوه مالی را از مردم دریافت کرده و مصرف می کنند. که خود این نشون می ده که یکی از زمینه های دعوی دروغین سوء استفاده های مالی است که اینا بهش می رسیدن. از کانال ادعای بابیت به دو مقام می رسیدن: یکی جایگاه اجتماعی وجود داشت، دوم مطامع مالی. چون عرض کردم وقتی که می شد باب، طبیعتاً تو این دوره که نهاد وکالت هم هست به عنوان وکیل امام خودشو معرفی می کنه و یکی از مهمترین وظائف و شؤون وکلای معصومین علیه السلام جمع اموال و وجوه شرعی بود با عناوین مختلف مثل زکات و خمس و نذورات و هدایا. اینها که بود وکلا مأمور جامعه اینها بودن، محضر امام میرسوندن و این یکی از زمینه‌ها بود که موجب میشد ادعای دروغین بابیت مطرح شد. حضرت اینجا اینطور میفرماد که اینها با انتصاب دروغین خودشون به ما به عنوان باب یا نبی وجوه مالی را از مردم دریافت کرده و مصرف میکنند. این دو افرادی فتنگر، فریبکار و موذی هستند. خداوند ایشان را مبتلا به فتنه نماید. ابن بابا گمان میکند که من او را به نبوت مبعوث کرده ام و او باب من است. لعنت خدا بر او باد. شیطان او را به مسخره گرفته و اغوا نموده است. خداوند کسی را که چنین سخنی را از وی به پذیرت لعنت کناد. ای محمد، اگر توانستی سرش را با سنگ بکوبی چنین کن، چرا که او مرا اذیت کرده و خداوند او را در دنیا و آخرت مشمول عذاب خود قرار دهد. در اینجا باز اون دستور خاص رو امام مثل مورد قبلی درباره این شخص صادر میکنه. و نمونه های دیگری که وجود داره در عصر معصومین علیهم السلام، وقت بعضی از اینها کسانی بودند که از جایگاه اجتماعی خاصی برخوردار بودند، بعد میمدن دعوی دروغین میکردن، بعد توقیع حضرت حجت سلام الله علیه در عصر غیبت صغرا به خصوص در لعن اینها صادر میشد، پذیرشش برای شیعیان بسیار دشوار بود. و لذا مثلا راجع به احمد ابن هلال کرخی، یکی از کسانی است که ادعای بابیت کرد در معارضه با نایب دوم محمد ابن عثمان عمری، انقدر نزد به عنوان یک صوفی مطرحه، انقدر نزد شیعه جایگاه داره که وقتی که توقیع لعنش توسط حسین ابن روح نو وقتی بعدها در عصر محمد ابن عثمان صادر میشه، شیعه باز همچنان قائل به او هستن تا عصر حسین ابن روح نو وقتی دوباره توقیع صادر میشه با این تعبیر: احذروا از صوفی المتصنع، از این صوفی ریاکار بپرهیزید. و یک چنین وضعیت بود، یعنی کسانی گاهی در اثر این زمینه ها کارشون منجر میشد به این دعوی دروغین که دارای یک جایگاه و سمت اجتماعی بودند و طبیعتاً باوراندن به شیعه که چنین کسی ممکن منحرف بشه، چنین دعوی دروغینی ازش صادر بشه، کار دشواری بود. به هر حال تاریخ و گذشته چراغ راه آینده است. تحلیل این مسئله مهم که با این توضیحات گذرا و کوتاه در این فرصت تا حدودی برای ما روشن کرد این معنا رو که اصل این مسئله در اصل ائمه علیهم السلام مسئله‌ای پذیرفته شده بوده، امر واقعی بوده، وجود داشته، ائمه علیهم السلام کسان رو به این منصب منصوب کرده بودند و چنین ویژگی‌هایی داشتند. و اما در چنین فضایی هم در عصر معصومین و هم در عصر غیبت کبرا مواجه هستیم با سوء استفاده از این مسئله که متأسفانه امروزه هم همچنان جریان داره. مجال نیز اون نکته آخری که عرض بکنم سرور بزرگوارمون تشبابوله انشاءالله بهره خواهیم برد. اون نکته آخر که عرض کردم این جریان بابیت آیا استمرار داره با اون شرایط که عرض کردم یا تمام شد، دیگه مجال نشد توقیع معروفی که در متون کهن ما آمده در ارتباط با علی ابن محمد سمری چهارمین نائب حضرت حجه سلام الله علیه، در اون توقیع حضرت اشاره کردند که لا توس الى احد، تو دیگه به هیچ کس وصیت و جانشین تعیین نکن، در حالی که پیش از اون نواب قبلی موظف بودن جانشین تعیین کنن. مثلا داره که ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید امیر نائب دوم در بستر بیماری بود، وجوه و برجستگان شیعه دور ورش نشسته بودند، جعفر ابن متیل قمی کنار سرش نشسته بود، ابن روح کنار پاش. و باز برگردیم به همون نکته که عرض کردم چطور شد ابو سهل نوبخته انتخاب نشد و ابن روح انتخاب شد. میگه یه وقت نگاهی کرد ابو جعفر عمری به حضار، این وجوه شیعه در بغداد، گفت از جانب حضرت حجت مأمور شدم حسین ابن روح رو به عنوان جانشین خودم تعیین کنم. تا اینو گفت میگه بلافاصله جعفر ابن متیل بلند شد اومد پایین پا دست ابن روح گرفت، جای خودش نشون، خودش شد جای ابن روح، افراد خود ساخته. و راجب اینها هست جانشین تعیین میکردن به علی ابن محمد سمری که رسید توقیع صادر شد لا توسه الا احد، فقط وقعت الغیبت و تامه، غیبت و کبرا شروع شد، دیگه به کسی وصیت نکن. با توجه به این معنا که هیچ متن تاریخی و نقل تاریخی نداریم برامون نقل کرده باشد که بعد از عصر غیبت صغرا کسی به عنوان باب حضرت حجت تعیین شده باشد و فقیه شیعی، یک متکلم شیعی، یک عالم شیعی این رو پذیرفته باشد، بلکه عکسش رو داریم، این متون رو داریم، این شواهد رو. بنابراین جریان بابیت در پایان غیبت صغرا یعنی سال 329 هجری پایان یافت، تمام شد، منتقل شد جریان بابیت و وکالت به نهاد فقاهت. دیگه از اون به بعد نواب از نواب خاص که به اسم تعیین می شدن تبدیل شد به نواب عام که با وصف تعیین شدند، که فقها حفظهم الله هستند که با اوصافی که در روایات درباره فقهای واجد شرائط ذکر شده است مواجهی. عذرخواهی میکنم از تصدیع و امیدوارم که این بحث کوتاهی که داشتم انشاءالله برای سروران مفید بوده باشد، با امید به اینکه آرزوی همه عالم و به خصوص محرومان عالم، به خصوص شیعیان حضرت حجت، هرچه زودتر با ظهور موفر السرور اون حضرت به درجه اجابت برسد انشاءالله.